خواب اندیشه، برنامه با اجرای ریا شارو.
درود و مهر تقدیم شما شنوندگان رادیو فرهنگ و تمام علاقمندان به برنامه انقلاب اندیشه. شارو هستم با برنامه دهم از سری برنامه های انقلاب اندیشه. عنوان برنامه این هفته دین هست. در طول این 9 برنامه که تقدیم حضورتون کردم، سعی شد مفهوم انقلاب اندیشه رو برای شما عزیزان روشن کنم و از این برنامه تلاش خواهم داشت تا به صورت جزئی و مصداقی به موضوعاتی بپردازم که به صورت مستقیم روی زندگی ما تأثیر دارند. دین یکی از اون مقولاتی هست که هزاران سال فکر انسانها رو به خودش مشغول کرده و بر روی زندگی اونها تأثیر عمیق و طولانی مدت گذاشته. میلیاردها میلیارد برای دین هزینه شده و جان و مال بسیاری از انسانها به خاطر همین دین به خطر افتاده. اما شاید کمتر دینداری باشه که از خودش پرسیده این دین از کجا اومده و چرا در طول این مدت بسیار طولانی همچنان داره بهش عمل میشه. شاید همین الان عزیزان دینداری که دارن صدای من رو میشنون پاسخ بدن خب معلومه که دین از کجا اومده، این شارو هنوز نمیدونه دین از کجا اومده، اون وقت ادعای اندیشه ورزی هم میکنه. اما با عرض معذرت از این گرامیان باید عرض کنم که اگر فکر میکنند دین از طرف خدا اومده، تصور دقیقی از تاریخ دین ندارن. پس اگر واقعا کنجکاو برای کشف واقعیت هستید، لطفاً با من همراه باشید تا با هم در یک فضای آرام و بدون تعصب بررسی کنیم ببینیم این دین دقیقاً از کجا اومده و چرا آدم‌های بسیاری خواسته و ناخواسته در حال انجام فرامین اون هستن. در این برنامه شاید وقت نباشه که به تمام اون چی که مد نظرم هست بپردازم، اما حتماً به صورت سریالی مبحث دین رو ادامه خواهم داد. خب اول ببینیم کلمه دین به چه معنی هست، از کجا اومده و ریشه ادبی اون در زبان‌های مختلف چی هست. در زبان سانسکریت که به عنوان یکی از کهن‌ترین زبان‌ها شناخته میشه، واژه‌ای وجود داره به نام دعنا که به معنی کیش، خصایص روحی و تشخص معنوی هست. در زبان اوستایی که مربوط به سرزمین بزرگ ایران باستان بوده، ریشه دعنا دو تا حرف د و ا، دا بوده و معنیش اندیشیدن و شناختن هست. در زبان‌های دیگه مثلا فرانسه واژه ریلیجیو وجود داره که به معنای احترام به خدا و الهه ها هست. در زبان عبری که مخصوص سرزمین اسرائیل هستش، در واقع واژه مشخصی وجود نداره که دقیقاً معنی دین رو بده. در ژاپن هم همینطور. در ژاپن هم ما کلمه‌ای رو به صورت دقیق به معنای دین توی زبانشون نمی‌بینیم. نکته جالب توجه این است که هرچی کشورها از نظر مرزهای جغرافیایی به همدیگه نزدیک‌تر بودن، و با هم ارتباط فرهنگی داشتن، نگاهشون به دین هم تقریبا شبیه به هم بود. یعنی لغاتی که به کار می بردن و معنی که از اون گرفته می شد و اخذ می شد تقریبا شبیه هم دیگه بوده. مثلا توی شرق آسیا بودایی ها کلمه دین به صورت دقیق در ادبیاتشون ندارن، ولی یک سری آیین ها و روش های ریاضتی دارن که معتقدن اونها رو به تقوا و زهد میرسونه. و خب حالا این تعبیر این در واقع مراسم شده دین بودایی، که البته حالا خود بودایی ها اسم این مراسم رو دین نمیذارن. برای ریشه لاتین کلمه دین لیگاره عنوان شده که معنیش رابطه و پیوند داشتن هست، که البته احتمالاً منظور همون پیوند با یک منبع قدرت بزرگی به نام خدا بوده. خیلی خوب، چند تا از زبونها رو ما بررسی کردیم و دین رو در اونها جستجو کردیم، کلمه دین رو جستجو کردیم تا ببینیم که به چه معنا است. و همونطوری هم که دیدیم از نظر واژه شناسی کلمه دین توی زبانهای مختلف معنی دقیق و یکسانی نداره و در بعضی از زبانها هم که اساساً وجود نداشته. اما چیزی که این کلمه رو بین خیلی از فرهنگ‌ها مشترک کرده تعبیر و تفسیر از اون کلمه بوده که خودش شامل دو نگرش میشه. تعبیری که از دین میشه و تقریبا همه دین باورها اون رو قبول دارن این هست: به مجموعه دستورات و آداب و احکام و توصیه ها و تشویق ها و تنبیه ها و تهدید ها که از طرف یک قدرت مطلق به انسان‌ها دیکته شده دین میگن، که هدف همه اینها سعادت بشر توی این دنیا و آخرت هست. این تعبیر مختص ادیان توحیدی هست، البته مثل نمونه‌های بزرگش، البته مثل اسلام، مسیحیت و یهودیت که خودشون رو متصل به یک موجود قدرتمند و لایزال به نام خدای احد و واحد میدونن و خب دینشون ها رو هم از طرف اون قدرت میدونن، حالا به واسطه یک انسانی به نام پیامبر در واقع پیام ها و احکام رو از خدا دریافت میکرده و به پیروان انتقال میده. البته ادیان دیگری هم هستن که چنین تعبیری از دین دارن، مثل بهائیت، که در شکل کلی تفاوتی با اون سه دین نمی کنه. اما تعبیر دیگری هم از کلمه دین وجود داره که در واقع دین رو خیلی ساده به مجموع آداب و رسوم برای زندگی بهتر تعبیر می کنه. یعنی میگه که دین در واقع مجموع آداب و رسوم و اعتقاداتی هست و در واقع قوانینی هست که به ما کمک میکنه در کنار هم زندگی بهتری داشته باشیم. سیک های هندی در واقع این تقریبا میشه این تعبیر رو بهشون نسبت داد. کنفوسیوس گرایی که حالا یک فیلسوف در واقع چینی بود، آیین شینتو که در ژاپن رواج داشت و بسیاری از نوکیشانی که در حال حاضر به وجود اومدن از چند قرن اخیر، که در واقع اینا اومدن توی ادیان سنتی مثل اسلام، مسیحیت و حالا ادیان دیگری با ایجاد تغییرات بزرگ تو این دین‌های باستانی و کهن تلاش کردن تا برای در واقع درست عذاب در اومدن تعبیر دین برای زندگی بهتر تلاش کنند. یعنی سعی کردن دین رو جوری تغییر بدن، دین‌های توحیدی جوری تغییرشون بدن که با این تعبیر که دین برای زندگی بهتر هست یه تناسبی پیدا بکنند، مخصوصا در قرون اخیر که نیاز به یک بازنگری در ادیان کهن بود. در واقع اونها تلاش کردند که هم ساختار اصلی دینگرایی رو از بین نبرن و هم اصلاحات بزرگی توی خود دین به وجود بیارن تا بلکه بتونن اون رو مطابق زندگی امروز مناسبش بکنن. البته خب ماجرای دین به همینجا ختم نمیشه. اگر معنای لغوی دین رو بخوایم لحاظ بکنیم، تا حدود زیادی میتونیم پی به ارتباط معنی این واژه با نوع مدیریت اون جامعه ببریم. مثلا در ژاپن باستان مجموع قوانین امپراتور اونقدر مهم بودند که مثل احکام دینی قابل اطاعت بودند و از طرفی هم در مصر باستان به مجموع فرامین و قوانینی که فرائنه وضع می کردن دین اطلاق می شد. و البته تفاوتی که بین امپراتوری های ژاپن و فرائنه به نظر می رسید این بود که فرائنه یا خودشون رو نماینده خدا می دونستن یا ادعای خدا بودن روی زمین می کردن و همین باعث می شد که ادیان مصری ها یک ضامن اجرایی بزرگ به نام خدا یا حالا الهه های بزرگ یا خدایان داشته باشن که نمایندشون هم خب فرائنه بودن. پس نتیجتاً یک ارتباط عمیقی بین معنی دین و نوع حکومت در ذهن بشر کهن کاشته شده که تا امروز این باور و ذهنیت در اندیشه بسیاری از ما وجود داره. و خب همین نکته هستش که ادیان رو گسترش داده و باعث شده که افراد به صورت ناخودآگاه از ادیان تبعیت بکنن و یک ضرورت میبینن که خودشون رو متعلق به یک دین ببینن. در برنامه بعدی زوایای بیشتری از این نگرش رو تقدیم شما میکنم و در ضمن از شما دعوت میکنم که در کانال انقلاب اندیشه توی تلگرام با ما باشید، چون هر هفته موضوعات مطرح شده بیشتر مورد بررسی قرار میگیرن اونجا که در واقع شما با عضویت در این کانال میتونید اطلاعات بیشتری دریافت کنید. تا برنامه بعدی که همراهتان خواهم بود در پناه مهر انسانی و بدون.